أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. لطف خدا، در محضر قرآن کریم هستیم و از خدای متعال می‌خوایم که بهره ما رو از نظر علمی معنوی از قرآن کریم روزافزون قرار بده و توان ما رو در فهم و درک قرآن و بعد تبلیغ اون برای جامعهمون انشاءالله بیشتر قرار بده. در سوره مبارک مجادله ساختاریابیش انجام شد و بعد جلسه گذشته وارد بیان سیر سوره شدیم. گفتیم که صرفا فقط می‌خواستیم این بیان رو یه دور اشاره بکنیم، حالا خیلی جنبه کارگاهی نداشت، ولی خب همون کامل نشد. فکر میکنم تا اواسط سیاق دوم رفتیم، درسته؟ اصلا چرا بس نمیشه؟ بفرم. این جلسه باید سعی کنیم که این سوره رو با سرعت بیشتری کامل کنیم، بعد اگه شد انشاءالله وارد ساختاریابی سوره مبارکه حشر بشیم، خیلی فاصله نیفته. خب سیاق یک آیه یک تا چهار که حرفش معلومه، اومد در واقع در اون فضایی که جامعه گرفتار معضلی به نام زهار هست و این معضل خانواده و حقوق خانواده رو تحت شعاع قرار داده و نیازمند ورود خدای متعاله، اما از سوی دیگر هم در واقع احتمال اینکه یه عده‌ای بخوان کفر بورزن و نسبت به این حکم عدم ایمان داشته باشن هم وجود داره. در اون فضا خدای متعال اومد با این مقدمه ای که بسم الله الرحمن الرحیم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتکی الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. با بیان این مقدمه و نشون دادن اینکه این مسئله چقدر مشکل ساز هست وارد بحث شد. در دو بند زهار رو در قدم اول ابطال فرمود و در قدم دوم با قرار دادن کفاره راه اصلاح و بازگشت اون رو بیان فرمود و در پایان این گونه جمع‌بندی کرد که ذلک لتؤمنوا بالله و رسوله، همه بدونن احکام الهی که با زبان پیغمبر بیان میشه همون حدود خداست و نمیشه از این حدود تجاوز کرد و ایمان و کفر اینجا معلوم میشه. صرفا این که نفر در اعتقادات خدا رو قبول داره و یه پیغمبری رو هم قبول داره، اما وقتی بحث حدود الهی مطرح میشه بخواد با اونها مقابله کنه یا قبول نکنه، این نشان از بی ایمانی افراد داره. بعد در سیاق دوم دیدیم که فضای خورده عام‌تر شد و بحث اومد سر مسئله خود محاده. فضای سخنش هم تو سیاق دوم عرض کردیم که در واقع جریان محاده در جامعه فعال شده. جریان محاده چه کار می‌کردن؟ مخالفت با احکام الهی، سرفیچی از رسول از طریق ابزار نجوا. برخی در مقابل حدود الهی میستن و با خدا و رسولش محاده میکنن، راهکار ایشان برای پیشبرد محاده نجواست، یعنی در مقام محاده بر محور گناه و سرپیچی از رسول با دیگر گفتگو میکنن. بعد این جنبه سری داره، مخفیانه است، ظاهرسازی یه جور دیگه انجام میدن. و اینکه جامعه ایمانی در معرض آسیب و بالاخره ایجاد مشکل هست در مقابل این مسئله. از اون رو وارد سیر هدایتی سیاق دوم شدیم. اومدیم گفتیم در سیر هدایتی تو آیه 5 و 6 که فراز اول باشه، خدای متعال اصل رونمایی از این جریان رو با بیان عنوان محاده انجام داد. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. این که این کاری که اینها انجام میدن اسمش محاده است، یعنی تعیین حدود در برابر حدود خدا و رسول. این کار محکوم به ذلته و قبلی ها هم که این کارو کردن ذلیل شدن. کسی که با حدود الهی، چون حدود الهی صرفاً یه سری مسائل قراردادی و قوانین مثل قوانین بشر نیست، حدود الهی در ارتباط مستقیم با حقایق نظام عالمه و در واقع با ناموس این جهان مرتبطه. کسی که این حدود رو زیر پا میگذاره پا در مسیر ذلت گذاشته است. و قد انزلنا آیات بینات، البته آیات روشن برای این مسئله قبلا نازل شد که جلسه قبل توضیح دادیم که خدای متعال میخواد بگه که در اونجایی که بحث حدود مطرحه، معاده با خدا معنا نداره، کسی حق این کار رو نداره. اما در اونجا که بحث معرفتی اعتقادیه، در اونجا باید به آیات خدا و نشانه ها مراجعه کرد. ولی کافرین عذاب مهین، چه قرار عذاب بشن؟ یوم یبعثهم الله جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاه الله و نسوه والله على كل شيء شهيد. خب توی این فراز اول پس جریان محاده معرفی شدن و تهدید شدن که خلاصه قرار در قیامت خدا خدمتشون برسه. بعد خدا در از همون جایی که وارد شد که در قیامت خدمتشون میرسم، اعمالو بهشون، اعمال محاده گرانشون رو آگاهی میدم، با یک علمتره وارد یه تطبیقی شد. خب اون اعمال باید تطبیق داده بشه. بر چی تطبیق پیدا میکنه؟ میفهمد علم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. مگر نمیدونی خدا علم به آنچه که در آسمان هاست و آنچه که در زمین است دارد؟ خب بعد میاد از بین مصادیق متعدد علم الهی اونو تطبیق میده بر نجوا. و از همینجا معلوم میشه که محادگران در واقع خدا میدانه و علم داره که شما از طریق نجوا، یعنی گفتگوهای سری و مخفیانه در شبکه‌های پنهانی، میخواید محاده رو گسترش بدید. اما اینو بدونید که ما یکون من نجوا ثلاثتن الا هو رابعهم ولا خمستن الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم. هیچ نجوای سه نفری نیست مگر اینکه خدا چهارمیشه، پنج نفری نیست مگر اینکه خدا شیشم میشه، و نه کمتر و نه بیشتر. هر جا نجوایی در این عالم صورت بگیره در حضور خداست و با معیت خداست هر جا که باشه. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه، این است که بهتون گفتم خبر میدم. اینو بدونید در تک تک اون نجواها من حضور دارم و علم دارم. بعد ممکنه کسی بگه خب خدایا این سری نجواهایی داره در جامعه اتفاق میفته، اجمالا ما هم خبر داریم، ولی از کجا میشه فهمید که این نجواها و گفتگوهای پنهانی در واقع در راستای محاده است، نجواهای غرض ورزانه است؟ حالا یه جایی محیطی پیدا کردن، یه حرفایی دارن میزنن دیگه. با علمتره دوم خدا ابعاد این قضیه رو باز میکنه. فقط یک علم تر الالذین نهو عن النجوا ثم یعودون لما نهو عن، این یک. اگر کسی اتفاقی همینجوری داشت نجوای برنامه ریزی نشده بفرمایید انجام میداد، یه بار که یعنی فرض کنید یه کسی با خدا پیغمبر مشکلی نداره، همینجوری هم قبول داره، ولی حالا یه جایی همینجوری تصادفی یه صحبتی هم داشتن میکردن، خب اگر این گونه بود وقتی نهی می شدن باید دست از این کار بر می داشتن. وقتی بهشون گفته شد که خدا و پیغمبر مخالفن با این کار و اگر شما با حدود الهی سوالی داری، مسئله داری، باید در جای خودش مطرح کنی، نه اینکه بری در گفتگوهای پنهانی اذهان جامعه رو به هم بریزی، باید دست می کشیدن. اما نگاه کن، مگه نمی بینی که نهشان از نجوا اما ادامه می دن یعودون لمانه ان دو و یتناجون بالاثم والعدوان و معصیت الرسول. شاهد دیگر بر اینکه نجواها نجواهای دشمنانه و از سر محادث اینه که پیوسته یتناجون است، سیره فعل مضارع دیگه، یعنی همیشه محتوای نجواشون گناه، تجاوز و تربیتی از رسوله. این سه تا عنوانن برای یک کار. یعنی ما از سیاه فهمیدیم که محتوای نجوا محاده است، اما خدا میخواد اشاره کنه که خب اگر شما با محاده رو بخوای ترویج بدی، این از یک سو گناهه، از یک سو عدوانه. فرق عدوان با اسم چیه؟ اسم اون گناهی که خودش به خودی خود کار بدیه، عدوان به گناه میگن. عدوان از اون جهت که اثر سوء اجتماعی داره، یعنی اثر سوئی رو بقیه داره. و معصیت رسول، کار شما هم مصداق گناهه هم مصداق عدوانه، چون آثار سوء اجتماعیش یقیه بقیه هم میگیره، و هم مصداق سرپیچی از رسوله، چون رسول کسیست که تو این جامعه وظیفه‌اش این است که حدود الهی رو اجرا بکنه. بعد شماها مخفیانه این مرور هی دارید حمله میکنید به این مسئله و اون نمیتونه کاری کنه. سه و اذا جاؤوک حیوک بما لم یحیک به الله. اینا رو درس گذشته گفتیم؟ نه گفتیم. اونو توی بحث اتصال و انفصال بحث کردیم، سیر هدایتی شوالی نگفتیم. درسته؟ حالا رسیدیم اونجا از شما میپرسیم. و اذا جاؤوک حیوک بما لم یحیک به الله. این محادگرانی که از طریق نجوا دائما دارن اثم و عدوان و معصیت رسول رو ترویج میدن، وقتی روبرو میشن در جامعه با پیغمبر و آدمایی که آدمای پیغمبرن، حیوک بما لم یحیک به الله، تحییت میدن به تو به اون چیزی که خدا تو رو اونطوری تحییت نداده. یه عده اومدن اینجا گفتن تحییت میدن به تو به مالم یحییک به الله، یعنی چی؟ یعنی مثلا بیان به جایی که بگن سلام علیکم، یعنی سام علیکم. بعد خودشون هم میدونن سام علیکم یعنی مثلا هلاکت بر شما باد، یه جورایی در گفتار دارن گفتار عوضی میگن. خب بعد به خاطر همین که بعدش تو دلشون میگن که چرا خدا ما رو عذاب نمی کنه، در حالی که با توجه به سیاق این آدمی که قصدش محاده است و میخواد محاده رو از طریق نجوا جلو ببره و در ظاهر میخواد یه تحییدی به پیغمبر خدا بده، چه ضرورتی داره، چه نیازی داره این آدم که بخواد تحییدش رو کج و ماوج بکنه؟ اتفاقا از همه هم غلیظتر تحییت میده، سلام علیکم، درود بر این پیغمبر بسیار روشنگر که با هدایت های او جامعه ما داره جلو میره. این حکایت از نفاق این آدم داره، لازم نیست کلمش رو عوض بکنه. اتفاقا اون یکی شما میگه سلام علیکم بیشتر به لاتای کوچه میخوره، نه محادگران. محادگران کارشون رو خوب بلدن. پس این جمله یعنی چی که و اذا جاؤوک حیوک بما لم یحیک به الله؟ میگه خب همین جمله رو باید خودش درست بفهمی. حیوک یعنی چی؟ حیوک یعنی تحییت میدن به تو. خودش داره میفهمد حیاک، یعنی میگویند، دو نقطه میگویند حیاک الله، به این میگن تحییت. حیاک الله، خدا تو را زنده بدارد، درود خدا بر تو باد، سلام خدا بر تو باد، به این میگن تحییت. خود خدا میگن حیاو کن، نمیگه که ادای حیاو که در بیارن، واقعا تحییت میدن. اما به ما لم یحیی کن الله، تحییت میدهند تو را به تحییتی که لم یحیی کن الله، خدا به تو حیات نمیدهد، تحییت نمیدهد به وسیله آن. معناش اینه که موقعی که انسان تحییت میده، در واقع اون حرفی که ما میزنیم مفهومش یک دعاست، یه درخواسته. چه میگیم؟ چه وقتی میگیم سلام، چه وقتی میگیم درود، چه وقتی میگیم حیاک الله، تحییت، همه اینا مفهومش یک دعاست. چرا دعاست؟ چون صاحب حیات که من نیستم، صاحب سلامتی من نیستم، صاحب درود و برکت من نیستم. وقتی به طرف میگم سلام یعنی از خدا برای تو سلامتی میخوام، وقتی میگم حیاک الله یعنی از خدا برای تو حیات میخوام، وقتی میگم درود یعنی از خدا برای تو درود میخوام، درسته؟ اما همین دعای من نشون میده که من طرف مقابلو دوستش دارم، قبولش دارم، اینها، یعنی از صمیم قلبم برای تو سلامتی میخوام، از صمیم قلبم برای تو حیات میخوام، درست شد؟ پس این طلب حیات از جانب ما یه دعاست. خب این دعا رو کی باید اجابت کنه؟ خدا باید اجابت کنه دیگه. حالا پس ما میگیم حیاک الله و خداست که این دعا رو اجابت میکنه و با دعای ما به مخاطب ما حیات میده، با صلوات ما به او درود میده، با سلام ما به او سلامتی میده، درست شد؟ حالا اگر این حرفی که من میگم حیاک الله یه حرف منافقانه باشه، یعنی طرف مقابل اصلا قبول ندارم، دشمنی دارم باش میکنم، بعد در ظاهر الکی به زبان میگم حیاک الله، اگر چنین تحییتی بخوام از خدا، خدا نسبت به این تحییت ترتیب اثر بگید نمیده، انگار که نه، انگار نه، انگار که گفتی. از جمله معناش معلوم شد، اونا به تو تحییت میدن اما خدا در مقابل تحییت اونا به تو حیات نمیده، یعنی خدا به دعای اونا اثری نمیده، چون معناش اینه در واقع، یعنی میخواد بگه دعای اونها دعاییست پوچ، بی‌معنا، تحییت الکی به تو میدن. چرا؟ اینم از سیاق معلومه، کسی که میشینه پا میشه بدون اینکه در ظاهر چهرهشو نشون بده، در شبکه‌های مخفی، توی گفتگوهای سری، کارش اینه که حمله کنه به حدود الهی و جامعه رو به هرج و مرج بکشه نسبت به حدود الهی، صد بارم غلیظ‌ترین تحییت‌ها رو هم بده از او قبول نیست. این چه تحییتیه؟ حیاک به ما لم یحیک به الله و یقولون فی انفسهم لولا یعذبون الله. حالا که اینه، پس این یعنی چی؟ میگویند درون خودشان چرا خدا ما را عذاب نمی کنه به ما نقول، به سبب آنچه که میگیم. این به ما نقول اینها بیشتر از این که به تحییتشون بخواد بخوره، به چی میخوره؟ به همون محتواهای بگید اون نجواهاشون. خودشون تعجب میکنن، میگن نگاه کن اگه واقعا خبری بود، اگه واقعا خدا پشت این رسول بود، مایی که خودمون میدونیم دیگه، توی جلسات میتینگ‌های مخفیانه خودمون دائما داریم بدگویی میکنیم، دشمنی میکنیم، ترویج سرپیچی از رسول میدیم، بعد الان داریم میگیم آه ماشاءالله احسن، درود بر تو، چطور خدا ما رو عذاب نمیکنه به سبب اون حرفایی که میگیم تو اون نجواها؟ یعنی خودشون گویا یه چیزی رو میخوان نشانه بگیرن. همین که به راحتی میتونیم مهاده بکنیم، نجوا بکنیم، ولی در ظاهر یه تحییتی هم بدیم و عذابم نمیشه، از این چیزی فهمیده میشه که پس کار ما بگید درسته. یه جورایی خدا اینا رو اینجا روانکاوی کرده، چون یقولون فی انفسهم که ما که نمیشنویم. آدم میگه آدم گناهکار، خصوصا آدمی که همچین گناهی میکنه، همین که احساس میکنه من این کارو کردم و هیچ اتفاقی هم نیفتاد، یواش یواش دلش داره قرص میشه. همین که ما داریم دور میزنیم پیغمبر رو سر کارش گذاشتیم، هیچ اتفاقی هم نمیفته. خدا متعال چی جواب میده؟ فرمود حسبهم جهنم یصلونها فبئس المصیر. یه جای کارو غلط خوندید. خدا بخواد عذاب کنه، عذاب خدا که محدود در این نیست که همین الان یک صاعقه بیاد بخوره تو کلت، بیچاره، همون جهنم برای شما کافی است. شما اگه واقعا خدایی رو قبول دارید، چون میگن لولا یعذبون الله، اینا با الله مشکلی بگید ندارن، که با الله مشکلی ندارن، حتی با پیغمبر به عنوان این که یه کسیه، یه اصول معارف و اینها، معنویت، از این حرفا هم مشکل ندارن. با چی مشکل دارن بگید؟ با حدود الهی. یا آقا جامعه رو دیگه بسپارید به ما، تو رو خدا قرار نیست شما بیاد بگید اینجا اینجوری بشه، اینجا اینجوری بشه، این قانون اسلامی، این قانون دینی. با قوانین و حدود الهی مشکل دارن. همون حرفی که جلسه گذاشتم گفتیم، اینجا ها که میگن آقا لا اکراه فی الدین، نفهمیدن که لا اکراه فی الدین در اصل ایمان و اعتقاداته، ولی در کف جامعه که بحث حدود الهی مطرح میشه امکان نداره شما بتونید زیر پا بذاری و جامعه دینی سر پا بمونه. هر کسی بخواد بگه آقا من این قانون رو قبول ندارم، از فردا بخواد خراب کنه. شما الان برو توی جامعه غربی بگو من قبول ندارم که یه طرف توی این اتوبان همه ماشینا از این ور میان، من از این وری میخوام برم، مردم بیاد از این ور خلاف بریم. در مورد جامعه دینی هم همینه، حرفشون اینه خلاصه. بعد اینی که عذاب نمیشن و شاهد میگیرن، خدا میگه خب تو که الله رو قبول داری اینو بهت بگم، منتظر عذاب جهنم باش، من با همه همینجا تسویه نمیکنم. جهنم رو از معادلاتت خارج کردی. اگه واقعا ایمان داشتی، اگه واقعا خدا رو قبول داشتی، میدونستی که خدا بخواد عذاب کنه یه جهنمی هم داره. حسبهم جهنم یصلونها فبئس المصیر. خب تو گام دوم دوباره یه قدم خدا مزونه. تو گام اول معرفی جریان مهاده، گام دوم تبیین نحوه استفاده اونها از ابزار نجوا، حالا گامهای بعدی توصیه هاییست به مؤمنان. یا ایها الذین آمنو، مؤمنان شما چه کار بکنید؟ مؤمنان در قدم اول خوراک این نجواها هستن، یعنی بالاخره اونا دائما این ورانور نجواهایی که میذارن از طرق مختلف، میخوان کیو سید بکنن، میخوان کیو تور بکنن. خودشون که خدا و احکام خدا رو قبول ندارن، که پیغمبر خدا هم که این حرفا رو قبول نداره. این وسط اون عموم جامعه ایمانی کسایی هستند که هدف در واقع تور این مهادگران هستند. خدا میگه یا الذین آمنوا، ای کسایی که شما ایمان دارید، توی بحث نجوا به یک نکته باید دقت کنید. دو جور تناجی داریم. ببینید تناجیتم تناجو، تناجی یعنی چی؟ تناجی یعنی قبول نجوا، مناجات یعنی القای نجوا، تناجی یعنی پذیرش نجوا. آقا این کسی که داره نجوا میکنه کی نجوای او پا میگیره؟ موقعی که گوشی برای شنیدن داشته باشه. مؤمنان شماهایی که واقعا خدا پیغمبر قبول دارید، گوش برای شنیدن نجواهای اینا نباشید. اذا تناجیتم، اگر یه جایی مخاطب نجوا قرار گرفتید، در مجلس نجوا رفتید و پذیرای نجوا بودید، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان و معصیت الرسول. هر جا دیدید محتوا، محتوای گناه، محتوای تجاوز از حدود، محتوای سرپیچی از رسول که مجری حدود الهی در جامعه هست باشه، سریع پاپس بکشید، مخاطب نشید. شما این محتواها رو دریافت نکنید، شما برای دیگران شیر نکنید. بعضی وقتا مؤمنان توجیهشون چیه؟ مؤمنان میان میگن که خب ما که این حرفا رو قبول نداریم، که فقط میخوایم چی؟ بشنویم ببینیم چی میگن، از کجا میخوان به اسلام ضربه بزنن. این کار برای عموم مؤمنان یه کار غلطه. چرا غلطه؟ غلطونش جلوتر معلوم میشه، الان خواهد گفت. به بهانه این که ببینیم چی میگن دور و بر اینا رو شلوغ نکنید، محتواهاشون رو منتشر نکنید. یه دونه محتوای گناه‌آلود، یه دونه محتوای ترویج دهنده در واقع بی بندوباری، یه دونه چنین محتوایی تا وقتی که یه نفر شنیده یه دونه است، اما بقیه قبول هم ندارن. هی بیا میگن خب بفرست برای من، منم ببینم، بفرست اونجا اونم ببینه، اونم ببینه، اونم ببینه. در یه نگاه کلانتر خودمون میشیم عامل ترویج و انتشار همون چیزی که مهاجران میخواستن انجام بدن. پس این توصیه سلبی، شما قاطی نشید. توصیه ایجابی چیه؟ و تناجو بالبر و التقوا. اگه میتونید در نقطه مقابل شما انتشار دهنده نجواها با محتوای بر، نیکی، و بر تو این فضا یعنی همون التزام به حدود الهی و تقوا، رعایت حریم الهی، اینها رو انتشار بدید در نقطه مقابل. و تقوا الله الذی الیه تحشرون. ولی اینو بدونید که تقوا میخواد ها. بعضی وقتا محتواهای مهاجران یه محتواهایی که یه جذابیتایی هم توش داره، آدم خیلی وسوسه میشه که یه سرکی هم بکشه، اما بدونید اینجا لغزشگاهه. تقوای خدا رو پیشه کنید، همون خدایی که به او برمیگردید. چرا این کارو بکنیم؟ خدایا بالاخره ما که میدونیم، خودت میدونیم، ما الذین چی آمنو هستیم، ما که مشکل نداریم، ما همچی قبول داریم، ماشاءالله با حجاب با نماز فلان. خدا میگه میدونید چیه؟ انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. گیریم که شما با مشارکت در این نجواها ایمانت رو بتونی نگه داری، گیریم ایمانت رو بتونی نگه داری، که خودمون خیلی قوت و صلابت میخواد. آدم مؤمنه ولی خدا قسم نخوره که تا آخرش ایمان آدم ثابت بمونه. گیریم بتونی نگه داری، اما در یه نقشه بزرگتر یه بلای دیگه ایش دامن شما رو خواهد گرفت. اون بلا چیه؟ اون بلا اینه، این از تو جز این نیست که النجوا، کدوم نجوا؟ نجوایی ها. ببینید کلن خدا تو این سیاق کلن نمیخواد بگید نجوا چیز بدیه. برید نگاه کنید اونایی که نگاه تدبری ندارن اینجا چی میگن؟ میگن خب خدا یه خود رو جمع محادثه ها کرد تموم شد، بعد اینجا خدا داره آداب معاشرت میگه، زشته آقا در گوشی صحبت نکنی، کار شیطونه. دیگه بچه ها با هم میگه صحبت میکنن میگن دروغگو دشمن خدا، نمیدونم نجوا کار شیطونه، از این حرفا. در حالی که با سیاق میان جلو، اینجا خدا با هر نجوایی کار نداره. تو همین آیه قبلش گفت شما نجوا بکنید، تناجو. پس نجوا مطلقا چیز بدی نیست. انما النجوى الف لامش الف لام عهده، یعنی این نجوایی که اینا میخوان انتشار بدن من از شیطان، از سوی شیطان با یه هدف، لیحزن الذین آمنوا، تا الذین آمنوا چی بشن؟ حزن بگیرن. حزن ما چیه؟ حزن مؤمنا در چیه؟ چی؟ یعنی ماها فرض کنید بیایم ببینیم که بابا با سر زدن به این فضاها و فضاهای مجازی و فضاهای حقیقی و هر جا این ور اونور بگیم بابا تموم شد رفت دیگه، هیچی نمونده دیگه، هیچ خدا رو قبول نداره، اسلام رو قبول نداره، همه چی برباده. آروم آروم ما نمیگیم ما قرار بی خیال بشیم، حالا توی دستورات بعدی معلوم میشه ما چیکار باید بکنیم، ولی توی فضای عمومی تر هر چی بیشتر مؤمنان قاطی میشن، نتیجه ای که برامون داره یأس، دلسردیه، حزنه. میگن دیگه تموم شد، دیگه کارش نمیشه کرد. اون دفعه مثال زدن یه نفر، مثلا چهار نفر، پنج نفر، ده نفر توی یه گوشه از کشور کشف حجاب کردن، فیلم گرفتن پخش کردن، ده نفر. ولی با همون فیلمی که میگیرن و همون انتشاری که داده میشه و همون گفتگویی که روش انجام میگیره، این ده نفر به اندازه 10,000 نفر دل ما رو میریزه. فرداش میریم اینیم یکی دیگه، پس فرداش میریم اینیم یه بحث دیگه، حالا نماز، حالا روزه، حالا حجاب. اگه ما ناامید شدیم و محزون شدیم چه اتفاقی میفته؟ دیگه هیچ تلاشی در راستای پیشبرد جبهه حق انجام نمیدیم. تا یه زمانی ما فعالیم، حرکت میکنیم، زنده ایم به عنوان مؤمن که یه امیدی داریم، یه حرکتی. این که میبینید مقام اعظم رهبری اخیراً همتون بیانیه هم توی صحبت بعدیش تأکیدشون بر این بود که بابا کل دستگاه تبلیغاتی دشمن تلاشش رو اینه که تهش شما بگی آقا بی خیال خون این همه شهید، بی خیال اسلام، بی خیال تلاش برای اینجور حرفا. و چیزی که این نتیجه رو شما رو زودتر به این نتیجه میرسونه چیه؟ همین نجوه هاست. پس مؤمنان حواستون رو جمع کنید، اگه شما ها بخواید قاطی بشید، انتشار بدید، گرمش کنید، نتیجهش میشه این لیحزن الذین آمنوا. شیطان میخواد این هدف اتفاق بیفته، اما ولیس بضارهم شیئا. شیطان که نمیتونه به خودی خود به کسی، به مؤمنان بگید ضرر برسانه، الا به اذن الله، مگر به اذن خدا. خب این جمله به چه درد ما میخوره؟ یعنی چی؟ یعنی الان خیالمون راحت کنیم خدا نمیذاره شیطان از طریق نجواها به ما ضرر بزنه؟ نه، جمله بعدی کاملش میکنه. از این جمله فهمیده میشه که ضرر رسوندن یا نرسوندن شیطان به ما تنها یک صورت داره و اون صورتی است که بگی خدا اذن بده. اگه خدا اذن بده ضرر هم بگی میرسونه. خب خدا چجوری اذن میده؟ چیکار کنیم خدا اجازه ندهد این ضرر دامن ما رو بگیره؟ و علی الله فلیتوکل المؤمنون. توکل به خدا داشته باشید تا بتونید از ضرر شیطان در امان بمونید. توکل به خدا یعنی چی؟ فکر کنم مثال دادم اون دفعه براتون که شما میرید توی یک مزرعه ای، یه دفعه دو تا سگ از اونجا دارن حمله میکنن به آدم که پاچه آدمو بگیرن. بعد دفعه چوپون از اون صاحبشون داد میزنه، میگه که نترس این سگا تا من نگم، من اجازه ندم پاچه کسی نمیگیرن. میگه اون میره، ما میبینیم اون سگا، میگیم بابا خب یه کاری بکن دارن حمله میکنن. یه بارم میگه که آقا منم که اینا زمامشون، زمام در واقع افسارشون دست منه، پاچه هر کسی نمیگیرن. حالا که اینه بیا من بهت بگم از کجا بیا. اون خط زرد رو میبینی؟ اونو بپیچ این ور، از اون ور بیای اینجا، کاری باهات ندارن. پس شما اگه باور داری که من صاحب این سگام و من میتونم شما رو حفظ کنم از شر او، در راه باید به کی توکل کنی؟ به من توکل کنی، یعنی حرف منو قبول کنی، منو وکیل بگیری. حالا که شیطان میخواد از طریق نجواها شما رو گرفتار حزن بکنه و این ضرر رو به شما بزنه، اینو بدونید با حرف من جلو بیاید این ضرر وارد به شما نمیشه. حرف من چیه؟ حرف من بهتون زدم، اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان و معصیت الرسول. جریان محدر رو بشناسید، نجواها رو بفهمید، انقدر خام نباشید. فکر نکنید یه عده آدم مخلص نشستن کارشون اینه که سوال بپرسن راجع به احکام خدا. خیلی از اینا وصلن به همون جریانهایی که میخوان زمین بزنن حاکمیت دینی رو. اینا رو خوب بشناسید، تو بازی اینا بازی نخورید، با حرفای خدا بیاید جلو. حرف دوم، یا ایها الذین آمنوا. خب با دستور اول تکلیف معلوم شد که ما مؤمنان در فضای نجواهای محادگرانه باید مواظب باشیم تو هر نجواهی قاطی نشیم. اگه تونستیم نقطه مقابل، محتواهای مقابلش رو انتشار بدیم. قدم دوم چیه؟ خب حالا یه عده بلکه این کارو نکردن، آیا با این کار همه مجالس نجوا تعطیل میشه؟ میگیم نه، بازم ممکنه همچنان مجالس نجوا باشه، چون ممکنه یه عده این حرفو گوش ندن یا نتونن همراهی بکنن. فرمه
پیامکی
برای من نیومده،
تو این بحث. خانم آقای ملکی و آقای نامبر به شما ندادن؟
نه نه.
عجب. خیلی ممنون. تشکر.
پیامک. دیشب چه ساعتی؟
حدوداً فکر میکنم برای ساعت 8-9.
نه نه اینه.
درسته. خیلی ممنون.
خواهش.
حالا این من پیامک رو مجدد براتون فوروارد میکنم. چون تو آخر هفته بعد میباید من مدارک رو تحویل میکنم و تحویل مدیریت زمان از طریق پیام رسان ها.
دو سه بار مدارک دادیم ما.
خوشو باز من پیگیری
میکنم. یعنی اسکنشو توی بله فرستادم برای
خانم فروردی؟
نه. فکر میکنم خانم جوادی بود.
خانم جوادی. خیلی ممنون.
حالا اگه ناقصی داره بفرمایید.
تشکر
بزنید. خب یا ای الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسحوا فی المجالس. اول خود آیه رو خوب بفهمید چی میگه. میگه جا باز کنید تو مجالس. وقتی به شما گفته میشود جا باز کنید، پس جا باز کنید. و وقتی گفته میشود انشزو، انشزو یعنی چی؟ پاشید برید، ترک بکنید. نشوز هم از همینه، ترک بکنید جلسه را. فانشزو یرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. اگه این کارا رو بکنید رفعت مؤمنان و رفعت اهل علم چندین درجه بالا میره. خب داخل خود آیه دوستا سوال پیش میاد. اولا چجور مجالسیه؟ آیا هر مجلسی است؟ بعد تو هر مجلسی ما جا باز کنیم یا پاشیم بریم چه ربطی به الذين اوتوا العلم داره؟ دوما کیه که داره میگه پاشید جا باز کنید یا پاشید؟ سوما ارتباطش به قبل چیه؟ همه اینا با سیاق جواب میگیره. اولا مجالس هر مجالسی نیست. در آیه معلوم شد که مجلس مجلس خاصیه که بلند شدن یا ترک کردن یا نشستن در او در رفعت اهل ایمان تأثیر داره. مجالس مجالس نجواست، نجوای محادگرانه، یاد نشستن دارن مخفیانه با محوریت محاده با خدا و رسول نجوا میکنن. خب دوما اونی که میگه جا باز کنید یا ترک کنید، هر کی که هست، چون نمیگه کی، میگه قیل لکم، بهتون گفته میشه. اونی که میگه هر کی که هست فرمان او، بگید لازم الاجراست. الان یه بچه‌ای بیاد بگه آقا پاشید برید، آدم پا میشه میره؟ یا بچه میگه آقا جا باز کنید، چی میگی بچه؟ اون کسی که داره دستور میده، اون شذو تفسحو. پس این کسی که دستور میده فرمانش لازم الاجراست. و توی این سیاق اون کسی که فرمان دهه و قرار حدود الهی رو جلو ببره کیه؟ پیغمبر خداست. نمیگیم الان پیغمبر میاد میگه پاشید برید یا جا باز کنید، چون گفت قیل لکم، پیغمبر نیست، ولی ممکنه مأمورانی است از جانب حاکمیت رسول تا بخوان این مجالس رو کنترل بکنن، بخوان همونجوری به حال خودش رها بشه، دیگه چیزی نمیذارن بمونه از در واقع دین مداری مردم. پس این لازم الاجراست. سه، ما اگر جا باز کنیم یا بلند شیم اهل علم جایگاه پیدا میکنن. این فقط در یه صورت فرض داره که با جا باز کردن ما یا ترک مجلس مجالی برای حضور بگید اون اهل علم یا اون دانشمندان پیش میاد. معلوم شد بحث سر مجالسیه که مجلس مجلس نجواست، یه گروه تو فضای مجازی، یک مجلس تو فضای حقیقی نشستن دارن هر هفته جمع میشن دور هم، هر هفته یکی از احکام خدا رو میبرن رو هوا، یا از باب تمسخر یا از باب شبهه یا هر چیز دیگه. یه نفر آدم کارشناس کاربلد هم نیست که بخواد چی بگی جواب بده. اونایی هم که اصلا یه عده آدم هم فقط میشنون یا بلد نیستن جواب بدن، یا اینکه جواب اکاس جواب ندن بهتره، دفاعهای خام انجام میدن، آلمانه نیست. میگه خب مؤمنا باید ظرفیت اینو داشته باشید که اگه به شما گفته شد تفسح و باز کنید، یعنی چی؟ یعنی این جلسه رو درش جا ایجاد، فضا، مکان، مجال ایجاد کنید که یه عده دیگه هم بتونن وارد بشن. از این حالت دربسته خصوصی مخفیانه درش بیارید. یا این که حتی بهتون گفته شد آقا ول کنید پاشید برید. این مجلسی که بدون حضور دانشمندان مؤمن برپا شده به ضرر اسلام تموم میشه. این ظرفیت رو باید داشته باشید شما مؤمنا. اینجوری نشه که ما میخوایم خلاصه آدمای کارشناس و اوتول علم را وارد این جلسات بکنیم، بعد خود شما مؤمنان را نمیدید، همراهی نمی کنید. این ظرفیت رو داشته باشید. پس اون یا ایها الذین آمنوی دوم ناظر بود به این که کنترل مجالس نجوا، و در کنترل مجالس نجوا مؤمنان باید ظرفیت همراهی با حاکمیت رو داشته باشن. اگه قرار شد جاواز کنن، اگه قرار شد تعطیل کنن، اینم دومین اقدام. و اما سومین اقدام، یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه ذلک خیر لکم اطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحیم. توی یا ایها الذین آمنوا سوم خدا متعال میاد برای نجوای با رسول این شرطی میذاره. تا حالا اذا تناجیتون بود، حالا اذا ناجیتون، این بار شما این که میخواید برید یه نجوایی با پیغمبر داشته باشید. اونی که میخواد یه نجوایی با پیغمبر داشته باشه، میخواد بره تو خصوصی، تو خلوت، یه پیام اختصاصی به پیغمبر خدا به عنوان رهبر الهی جامعه برسونه، این یه حرفی داره، یه معنایی تو کارش هست. معناش چیه؟ معناش اینه که من یه خبر خیلی مهم، یه اطلاعات خیلی ضروری، یه مطلب خیلی راهبردی و کلیدی دارم که باید به سمع و نظر رهبر برسه، خواهم برم جداگونه این مطلب رو بهش برسونم. خدا اینجا میاد میفرماید که فقط دمو بین یدی نجواکم صدقه، بیاید صدقه بدید. خب صدقه چجور صدقه ایه؟ و اصلا چرا صدقه رو خدا اینجا واجب میکنه؟ تا الان واجب نبود، بعد این دفعه چرا خدا صدقه رو واجب میکنه؟ حالا صدقه رو کامل توضیح بدم، بعد ارتباطش رو با قبل که بگیم معلوم میشه چرا خدا صدقه رو واجب میکنه. صدقه در این آیه اون چیزی است که اون انفاق مالی است که صدق رو میخواد ثابت. اصلا کلمه صدقه اسمش روشه. چرا به صدقه میگن صدقه؟ چون شما با دادن مال میخواید صدقتو اثبات کنی. شما که مثلا یه پولی میدید به فقیر یا یه پولی میدید به هر کسی در راه خدا، با این کار میاد صدقتون اثبات میکنی، یعنی میگید که عملا میگید آره من راسته که من خدا رو قبول دارم، قیامت رو قبول دارم، اگه قبول نداشتم که پول نمیدادم. این مفهوم صدقه است. حالا توی این آیه صدقه یعنی تویی که ادعات اینه که من دل سوزم، من یه خبر مهمی باید برسونم، من خیلی مطلبم عالیه، باید صدقتو اثبات کنی، باید از یه چیزی بگذری، یه انفاق مالی سنگین داشته باشی. چرا انفاق مالی سنگین؟ از کجا میگید اینو؟ ادامه رو دقت کنی، میگه صدقه بدید، ذالکه سوال کردی؟ ذالکه خیر لکم و اطهر فَإِنْ لَمْ تَجَدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. بعد یه مدت خدا فاصله میده، بعد میگه اَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً. از بین اون همه مؤمن، اون همه جامعه ایمانی، هیچ کس نتونست این کارو بکنه. البته در تاریخ داریم فقط یه نفر عمل کرد، اون کی بود؟ علی علیه السلام بود. حالا اونم یه نفر بود دیگه، بقیه نتونستن. آقا نداشتن؟ نه بابا، آدمای گردن کلوف، آدمای پولدار، آدمای ثروتمند، آدمایی که تو سیاق سوم معلوم میشه کلی روی اموال و اولادشون حساب کردن برای طرح و نقشه‌هاشون، اما حاضر نشدن بگذرن. چون اگه آدم فقیری بود، اگه طرف مقابل آدم فقیری بود، که اصلا ازش توقع نداشتیم صدقه بده. تو همون آیه قبلش فرمود فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم، اگه ندارید اشکال نداره. پس اینایی که نیومدن جلو و خدا بهشون میگه ترسیدید که صدقه بدید، اینا کیان؟
دارن.
کسایی که دارن ولی حاضر نیستن از منافع دنیایشون بگذرن. ولی خب از همین باز معلوم میشه که صدقه این نیست که حالا یه صندوق گشتن در خونه پیغمبر، هر کی میخواد بره تو مثلا یه 1000 تومانی پاره در میانه میچرخونه در سرش میندازه اون تو. باید یه چیز بهای سنگینیه که اینا نتونستن بدن. یه نشانه دیگه هم اینه، میگه حالا که نتونستید بدید اشکال نداره، یه چیزی اگه برای ما معلوم شد، میخواستیم معلوم بشه که معلوم شد، حالا که نتونستید بدید، فعل لم تفعلو و تاب الله علیکم و خدا هم میخواد برگرده، فعقیم و صلاح و آت و زکا و عطی الله و رسوله، پس برگردید همون وظایف همیشگی رو انجام بدید، اقامه نماز بگید، ایتاء زکات، یعنی صدقه حج کرد از زکات هم سنگین تره که زکات سر جاشه ولی این صدقه رو نتونستن بدن، یعنی نخواستن بدن. خب میبینیم پس تو این آیه الذین آمنوا سوم خدا اومد با جعل حکم وجوب صدقه چیکار کرد؟ دور پیغمبر رو خلوت کرد، بعد یه چیزی رو هم تفهیم کرد که آقا شماهایی که میخواستید بیاید با پیغمبر کلی ادعا داشتید که ما میخوایم یه حرفایی بگیم، یه مطالبی بگیم، یه اطلاعاتی برسونیم، بالاخره اینها شماها همتون در ادعاتون صادق نیستید. خب این به چه دردی میخوره تو فضای کلی سوره؟ فضای کلی سوره که تو الان میومدیم چه فضایی بود؟ بگید فضای نجوای مهادگران، اینا میخواستن از طریق نجوا مهاده رو انتشار بدن. در چنین فضایی هیچ بعید نیست از اینها نگید که آقا پیغمبر دیگه، پیغمبر که حسابش معلومه، اینو ما میگیم، هیچ بعید نیست از اینها که بخواهند دامنه این نجواها رو، دامنه این گفتگوهای سری مهادگرانه رو برسونن به کجا؟ بگید تو رو خدا به پیغمبر، به جایگاه رهبری جامعه، تا چه اتفاقی بیفته؟ همین لیحزن الذین آمنو دامن پیغمبر رو هم بگیره، هی هر روز بشینه پا بشه، هی خبرها آقا فلان شده، اینطور شده، مردم اونطوری کردن، همه چی خراب شده، انقدر بگن بگن بگن، یواش یواش دیگه او هم از پا بیفته. ولی این یه اثر دیگه روی بقیه مردم داره. اثر دیگه رو بقیه مردم داره چیه؟ بقیه مردم میبینن آقا یه عده هستن دائما ارتباطات سری با کی؟ با پیغمبر دارن، فلانی هر روز یه پاش پیش رهبریه و با همدیگه جلسات خصوصی دارن و اینا. بعد این ولی یه حرف دیگهی که میاد میزنه ممکنه ما فکر کنیم این حرف دیگهش هم به اعتبار که این یه آدم آدمیه که جلسات خصوصی با رهبر داره، حتما این که حرفش هم مورد تایید قبول حرفای حساب شده است. همین ارتباط خصوصی اصطلاحا میخوان برن تو پیوی پیامبر و به بقیه نشون بدن که ما همچین ارتباطی با پیغمبر داریم، همچین جایگاهی داریم. خدا با یه ترفند، با ترفند جعل حکم صدقه و بعد نسخش، حتی نسخ اون هم تو این فضا کمک میکنه. اول میاد یه حکم صدقه میذاره، خب بسم الله چی حرف داره؟ چی میخوای بگید پیغمبر؟ مطلب خیلی مهم، کل جهان اسلام فلان، اشکال نداره، خیلی عاشق این هستی که خدمتی بکنی، خب یه صدقه ای بده، صدق تو اول اثبات کن، از منافع دنیایی بگذر، از یه بخشیش حداقل بگذر که ما بفهمیم واقعا تو خیرخواهی. بعد اینو که میذاره پاپس میکشن. وقتی پاپس کشیدن دو تا اتفاق میفته، اولا پیغمبر یه خورده مجالش بیشتر میشه، دورش خلوتتر میشه، دومن یه چیزی معلوم میشه. درسته بعدش خدا میگه خب بعد از این به بعد اگه خواستید بازم بیاید، صدقه نخواستیم، خب اما یه چیزی معلوم میشه برای مردم، به اون معلوم میشه که آقا هر کسی که میره پیش پیغمبر و یه گفتگوی خصوصی و یه نجوایی هم با رسول داره، معناش این نیست که آدم درستیه، راستگوه، هر چی گفت درست میگه. شما باید گوشتون به فرمان خود رسول باشه، به این رابطه ها، به این جو، اینو در واقع رفت آمد ها توجه نکنید، به محتواها توجه بکنید. اگه محتوا گناه و سرپیچی و مخالفت با حدوده، باش مقابله بکنید. پس توی سومین یا الذین آمنو هم این مسئله رو پوشش داد که در ارتباط با پیامبر به عنوان مجری احکام الهی در جامعه، این مسئله نجوا چگونه باید مدیریت بشه. خلاصه این شد، ببینید ما داشتیم راجع به نجواهای قرآن صحبت میکرد که چه اتفاقی افتاد با این آخری؟ ببینیم خدا یه صدقه ای رو واجب میکنه، بعد بدون این که کسی بهش میخواد عمل کنه خودش اون صدقه رو برمیداره. سوال: چرا گذاشت و چرا برداشت؟ با گذاشتن این صدقه و عمل نکردن افراد معلوم شد که اونایی که میرن پیش پیغمبر همیشه در گفتارشون صادق نیستن. نجواهای خیرخواهانه از غیر خیرخواهانه جدا شد، فقط یه نفر حاضر شد بره. درسته این حکم الان نسخ شده، ولی در هر زمانی که دوباره جامعه درگیر نجواهای محادگرانه بشه ممکنه این حکم دوباره زنده بشه، دوباره نسخ بشه. این یک ترفندیست برای مدیریت فضای کنونی. مردم اینن همه جا نجواست، بعد یه سر نجوا هم وصله به کی؟ وصله به پیغمبر خدا. ممکنه در دچار اشتباه محاسباتی بشن مردم. خدا میگه راه حلش اینه، برای که بدونید چقدر این راستگوین یا راستگو نیستن بگید صدقه بدن. بعد خود خدا میگه خب ترسیدید صدقه بدید، حالا که ترسیدید صدقه بدید خب اشکال نداره دیگه، نمیخواد بیاید همینجوری صحبت کنید. ولی با همین وجوب صدقه و برداشتن او معلوم شد که گفتگوی خصوصی با پیغمبر نشانه صدق بگید نیست. اگه نشانه صدق بود بعد اون وجوب صدقه بازم صدقه میدادن و میومدن. معلوم شد هر کسی که میره حرف میزنه معلوم نیست که چقدر خیر خواهه یا نیست. اینو مردم باید بدونن. وقتی مردم اینو دونستن دیگه گول در واقع این ارتباطات خصوصی رو نمیخورن. چون بعضا ما شبیهش هم تجربه کردیم، میبینی که رهبر میاد خیلی روشن یه حرفی میزنه، کاملا حرفش هم مفهومه، وظیفه ما رو روشن میکنه، بعد میگن فرداش میگن نه فلانی در این جلسه خصوصی پیش ایشون بودن، ایشون گفته که من این در واقع یه حرف دیگه ای میخواستم بگم یا یه کار دیگه ای باید بکنیم، خلاف این صریحی که ما داریم میشنویم. میگیم فلانی تو کی هستی؟ تو اگه جلسه خصوصی رفتی چه حقی داری محتوای جلسه خصوصی رو انتشار بدی؟ تو صدق نداری. برای اینکه مردم اینو بفهمن این بحث صدقه و بعد نفس صدقه میاد اینجا. سیاق و جمع‌بندی بکنیم. خواسته امروز تازه به سوره 8 وارد بشه، اصلا وقت نشد. مقابله با جریان محاده با خدا و رسول از طریق یک، شناسایی ایشان فراز اول و ابزار شیطانی نجوا فراز دوم و توجیه مؤمنان در جهت مقابله با این مسئله سه تا فراز آخر. یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو. یا اول توصیه بود که قاطی نجواهای گناهالود نشید. یا ایها الذین آمنو دوم توصیه بود که همراه بشید با کنترل مجالس نجوا توسط پیامبر. و یا ایها الذین آمنو سوم توصیه بود بر این مدیریت فضایی که میخوان نجواها رو به سمت رسول بکشن. یه صلوات بفرستید حداقل سیاق سوم امروز بگیم دیگه برای جلسه بعد نمونه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. تو سیاق سوم فضای سخن چیست؟ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب الله علیهم. تو همین جمله اول رکن اصلی فضای سخن خودش رو نشون میده. مسئله کجاست؟ تولی یعنی چی؟ یعنی ولایت پذیری. گروهی که پیرو و در ولایت کافران، کافران بیگانه هستن. یعنی چون این کافران بیگانه دقت کنید، میگه ندیده این کسایی که تولی میکنن یعنی ولایت پذیری دارن قوماً قومی را که غضب الله علیهم. غضب الله علیهم وقتی راجع به قوم به کار میره یعنی دیگه اینها یه عده‌ای که داخل فضای جامعه ایمانی باشن و اینها نیست، این قومی است که این قوم رسما دیگه کافرن. یه عده در داخل داریم که در دل پیرو و ولایت پذیرن نسبت به این کافران. قوم غضب الله علیهم یعنی کافران و معاندان، کافران رسمی. مشکلی که تو این سیاق میخوام راجع به صحبت کنیم تولی اینهاست نسبت به کافران بیرونی. بعد دیگه چی؟ و یحلفون علی الکذب، تولی دارن. حالا اینا بحثای هدایتیش بماند. اعد الله اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله. پیرو ولایت کافران بیرونی در مسیر ضربه زدن به راه خدا، راه خدا که میخواد در جامعه جلو بره، اینا میخوان به ضربه بزنن. لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من شيء. این چی نشون میده در فضای سخن؟ وقتی داریم راجع به این پیروان قوم مغضوب صحبت میکنیم، میگیم میخوان ضربه بزنن، بعد میگیم اموال و اولاد به دردشون نخواهد خورد، از این چی فهمیده میشه؟ یعنی اینا کسایی هستند که در مسیر ضربه زدن تکیه بر مال و ثروت، این اموال، اولاد هم نماد قدرته، قدرت، یعنی با تکیه بر مال و ثروت خودشون میخوان در داخل کار خدا و برنامه جامعه دینی رو خراب کنن، در دلم که وابسته به همون کافران بیرونی هستن. بعد خدا اینا رو توصیف میکنه، اینها اولای که حزب الشیطان. بعد ان الذين يحادون الله، تو بحث سیاقی گفتیم اینم ادامه همین بحثه، نشون میده این پیروی اینها و بعد ضربه زدنشون مصداق عینیش بیرون همون مواده. پس ما در این سیاق همچنان معضلمون جریان مواده است، اما این بار برعکس سیاق دیگه نمیخوایم راجع به عملیاتشون حرف بزنیم که جریان مواده چه کار میکنن، نجوا میکنن، ما باید چه کار کنیم. اینجا میخوایم کلیت این جبهه رو بشناسیم. یه جبهه ایست در مقابل ما که این جبهه کاری که تو بیرون داره انجام میده مواده است، اما در حقیقت پیرو دشمنان اسلام هست، میخوان ضربه بزنن واسه که بر مال و ثروت. بعد دیگه بعدیش هم دوباره نکته‌ای در فضای سخن نداره. بنابراین سیاق سوم فضاش میشه این که مهاجران در تولی قوم مغضوب و به دنبال ضربه زدن هستند. سیر هدایتی. خب ببینیم خدای متعال تو این قسمت چه کار میکنه. خدای متعال میاد یک جبهه متقابل درست میکنه. این ور این جبهه قوم مغضوبن، میگه اینا رو خوب بشناسی. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب الله علیهم. اینا اولا پیرو ولایت قومی هستن که خدا بر اونها غضب داره، و این معلومه که وقتی آقاها و بزرگای شما مغضوب خدان، شمایی که میخواهید خودتون رو در ولایت اونها قرار بدید، تکلیف شما معلومه. ما هم منکم ولا منهم، نه از شما این افراد ولا منهم. منهم یعنی کی؟ از اون قوم مغضوب. یعنی این افراد معلقن، پا در هوا، نه از شما. چرا از شما نیستن؟ چون در ولایت خدا نیستن، اینا در ولایت دشمنان مغضوبن. از اونها هم نیستن، اونا واقعا بیرون وایسادن، علنا کافرن، دشمن خدان. حتی اینا رو به عنوان آدمای خودشون قبول نمی‌کنن. شاید با هم یه همکاریایی بکنن، اما پاش بیفته اینا رو به حسابم نمیارن. اینا مذبذبن این وسط. و یحلفون علی الکذب. اینا یک کارشون اینه که پیوسته یحلفون. یحلفون یعنی چی؟ قسم خیلی شدید. به شدت قسم میخورن بر دروغ. قسم دروغ زیاد میخورن. و هم یعلمون، خودشون هم میدونن دروغه. چه قسم دروغی میخورن؟ دروغی که تو این آیه مطرح شد همینه. اینا در حقیقت دل در گروه بیگانگان دارن. موقعی که بهشون میگی آمریکا، موقعی که بهشون میگی اروپا، آب از لب و لوچش آویزون، اصلا دلش میره برای اونا. اونا رو همه کاره میدونه، اونا رو منشأ تصمیم میدونه، به اونها ایمان آورده. اما برای اینکه بخواد تو جامعه ما همچنان باقی بمونه، ایفای نقش بکنه و کارش رو جلو ببره، باید چه کار بکنه؟ باید دائما یه دروغی رو پیوسته با تبلیغات فراوان القا بکنه. نه اصرار زیاد، ما خیرخواه شما، ما از خود ما درد ما اینه که چرا جامعه ما امروز باید اینجوری باشه و این زحمت هایی که کشیده شد سالها خون شهدا فلان، این دروغیه که اینها دارن انقدر با رنگ و لعاب مطرحش میکنن. یحلفون علی الکذب. این جمله همه. جمله دوم، اعد الله لهم عذابا شدیدا. خدا در مقابل این جور دودوزه بازی ها مدارا نمیکنه، بد عذاب خواهد کرد. خدا آماده کرده برای اونها عذاب شدیدی را. چرا؟ چون انهم سا اما کانو یعملون. یه بار اینه که آدم این مرد وایسه بیرون بگه من دشمن این نظام اسلامی و دشمن جامعه دینی هم، از بیرون حرفشو بزنه. یه بار هر روز این بوغلمون یک قیافه ایمانی به خودش بگیره، بیاد اون اهداف شیطانی خودشو جلو ببره. خدا میگه اینا بد عمل کردن. خودش هم خدا متعال یه جوری صحبت میکنه، انهم سا اما کانو یعملون. کانو یعملون مال کیه؟ گذشته. یعنی گویا میخواد این گونه خدا القا بکنه که الان که ما داریم حرف میزنیم و اینا رو تتشون رو میریزیم رو آب، دستشون رو میکنیم، گویا داریم راجع به گذشته. یعنی تا الان که اینا در نقاب مخفیانه بودن خیلی زشت بود رفتارشون، الان که من دارم این حرف رو میزنم یعنی دیگه فصل و زمان جولان اینها دیگه به پایان رسیده، تموم شد. اگر میگیم اعد الله لهم عذابا شدیدا، به خاطر اینه که نام سا اما کانو یعملون، خیلی بد عمل میکردند. یعنی انگار خدا داره سخنرانی ارائه میده که یه بعد این دیگه تموم شد، نقاب از شهرینا رفت کنار. اتخذوا ایمانهم جنه فصدوا عن سبیل الله. این همه قسم و ایمان، یعنی قسم ها میخوره به همون یحلفون علی الکذب. این قسم ها و تبلیغات و تأکیدات فراوان، اینها برای اینا نقش چیو داره؟ سپر. اینا رو سپر قرار دادن تا چیکار کنن؟ فصدوا عن سبیل الله، تا جلوی راه خدا رو بگیرن. میدونن که اگه همه بفهمن اینا هیچ ایمانی دیگه در دل ندارن نسبت به خدا، اسلام و ارزش‌های اسلام، دیگه نمیذارن اینا باقی بمونن. اما اون دروغ‌هاشونو، این تبلیغات فراوانشونو، اینا رو یه سپری قرار دادن تا بتونن صد عن سبیل الله بکنن. فلهم عذاب مهین، برای اونهاست اون عذاب مهین. تو سیاق قبل گفت عذاب مهین مال کیه؟ یوم یبعثهم الله جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاه الله و نسوه. راشد آیه قبل ترش، وللکافرین عذاب مهین. اون عذاب خار کننده مال همون معادگران بود، پس معلوم میشه اینا هم همونا. خدا عذاب خار کننده براشون داره. حرف چهارم، لن تغنی اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. نبینید اینقدر وصلن به جریانهای ثروت و قدرت و پول خرج میکنن و اینها، در برابر خدا کسی نمیتونه با پول و ثروت و قدرت کارشو جلو ببره. ممکنه دو روز شما مؤمنان رو فریب بدن و شما عقب بیفتید، ولی کسی با جنگ خدا که نمیتونه بره با این چیزا. چشمتون رو باز کنید، اینو بدونید که مال و ثروت اینا به درد اینها نخواهد خورد. در روزی که عذاب میشن، در روزی که یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم، انقدر اینا عمق داره و اوج خریت اینها در این عقیده باطلشون اینه که حتی روز قیامت برای خدا هم بلند میشن سخنرانی میکنن. بله، بسم الله الرحمن الرحیم، ما برای پیشبرد اهداف این مملکت که اسلامی است، هم یه دونه با اون گرزا میزنه تو سرشون، یه روزی که اشتباه گرفتی، اینجا دیگه دنیا نیست. سخنرانی میکردی برای مردم، خودتو وفادار به ارزش‌های دین نشون میدادی ولی در عمل نبودی. یحلفون له کما یحلفون لکم و یحسبون انهم علی شی، فکر میکنن واقعا یه حرفی برای گفتن دارن. الا انهم هم الكاذبون، بدونید که اینا دروغگوان. استحوذ علیهم الشیطان، شیطان تونست. استحوذ یعنی چی؟ تونست سوارشون بشه، چیره بشه. شیطان چه کار مگه میخواست بکنه که از اینا سواری گرفت؟ بگید تو رو خدا. انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، اگه اینا نبودن شیطان نمیتونست اون هدف رو پیش ببره، ولی سوار اینا شد، برشون چیره شد، شدن ابزار دست شیطان. فانساهم ذکر الله، شیطان تونست چیکار بکنه؟ ذکر خدا رو از یاد اینها خارج کنه. ذکر خدا یعنی چی؟ یعنی نه اینکه یادشون رفت، نمیگفتن بعد نماز سبحان الله سبحان الله سبحان الله، شاید هم میگفتن. اینو فراموش کردن که بابا این کسی که داری باش دو دوزه بازی میکنی خداست، این پرچمی که باش در افتادی پرچم خداست، خدا رو از یادشون برد. نتیجه چی شد؟ اولئک حزب الشیطان، اینا شدن حزب شیطان، دسته شیطان. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، بدانید که دسته شیطان در خسارته. اینجا به عنوان علت این خسارت یه مطلبی رو میگه، ما میفهمیم اینا همونا چرا در خسارت حزب شیطان، چون همه اون کسایی که مهاده میکنن با خدا و رسول محکوم به ذلتن. ما میگیم مثلا فلانی بدبخت شد، چرا؟ چون همه کسایی که مثلا فرض کنید بی نماز بشن بدبخت میشن، معلوم شه فلانی چیه؟ بی نمازه. اینجا هم میگه نه، حزب شیطان بدبختن. چرا بدبختن؟ چون همه کسایی که با خدا مهاده کنن ذلت پیدا میکنن، یعنی حزب شیطان همون مهاده کنندگانن. چرا اینطوری خدایا؟ چون کتب الله لاغلبن نه انا و رسولی، خدا اینو ثبت کرده در حقیقت این عالم، نوشته است، کتاب خداست، این که خدا و فرستادگانش غالب خواهند شد. ان الله قوی و عزیز، غلبه دو تا چیز میخواد، قوت و عزت، که هر دوش مال خداست. ان الله قوی و عزیز، قوی و عزیز. خب تا اینجا با معرفی اوصاف این پیروان قوم مغضوب الهی نتیجه گیری شد که آقا اینا جبهه حزب الشیطانند. حالا جبهه مقابل رو میخواد معرفی کنه، ببینید چی کار میکنه. اگر ما بودیم چجوری معرفی میکردیم جبهه مقابل رو؟ ما میگفتیم خب یه قوم مغضوب الهی داریم که همون چی هم بگید؟ کفار. یک پیروان قوم مغضوب الهی که الان قرار داشتیم راجبشون حرف میزنیم، درسته؟ که اینا همون مهادگران و اینا شدن حزب الشیطان. الان برای اینکه بخوایم حزب الله رو معرفی کنیم، اگر ما بودیم میمدیم میگفتیم که خب حزب الله کیست؟ حزب الله کسیست که پیرو قوم مغضوب الهی نیست، تولی قوم مغضوب بگی ندارد، تولی خدا دارد، تولی الله دارد. اینا اگه حزب الشیطان هست چون پیرو به قوم مغضوب هست، ما اگه حزب الله هست چون پیرو به قوم مغضوب بگید نیستیم. خدا این کارو نمیکنه. خدا میاد یه تعریفی از حزب الله میده که این تعریف یه تعریف فعاله. این که صرفا شما پیرو به قوم مغضوب نباشید، این شما را حزب الله نمیکنه. این که شما آمریکا رو دوست ندارید، اسرائیل رو دوست ندارید، دشمنان دین رو دوست ندارید، پیروشون نیستید، خب چیز خوبی است. ولی حزب الله فقط اونی نیست که اینا رو دوست نداره. حزب الله کیه؟ نگاه کنید، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر، پیدا نمی‌کنی قومی را که ایمان به خدا و روز آخر داشته باشن، که یوادون رابطه دوستانه و مودت آمیز داشته باشن با کی؟ من حاد الله و رسوله، با کسی که با خدا در مقابل خدا و رسول مهاده میکنه رابطه مودت آمیز داشته باشن. چی شد؟ حزب الله فقط کسی نیست که ولایت اینها رو نداره. حزب الله کسایی هست که در مقابل مهادگران چی دارن؟ ترک مودت مهادگران. ما
دیگران کیان؟ اینا، نه اون قوم مغلوب. قوم مغلوب که خودش بیرونه، کفار بیرونی هست. حزب الله نه فقط اونا رو قبول نداره، بلکه در مقابل اتباع و پیروان داخلی اون کفار که کارشون مهاده، حزب الله یک موضع مشخص داره و اون ترک مودت اونهاست. هیچ نوع رابطه دوستانه و در واقع، چون مودت هم با محبت فرق میکنه، محبت تو دله، اما مودت جاش کجاست؟ در عمله. اینا در عمل ارتباط دوستانه با اینها ندارن. ولو کانو آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، هرچند اگه اون مهاده کنندگان پدر و برادر و عشیره اونها باشن. یعنی این دیگه عالی ترین علقه هاست. پدر اهل مهاده است، احترامش به عنوان پدر در جای خود قرآن ما امر کرده، اما حالا که تو اقدام جدی در عرصه مهاده با خدا و رسول داری، هیچ نوع همکاری، رابطه عملی دوستانه بین ما و شما نیست. هر کی میخواد باشی باشی. و اینجوری حزب الله میان حزب شیطان رو به انزوا میکشونن تو جامعه خودشون. اولئک کتب الله، اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من، اینا کسایی هستند که خدا در قلبهاشون ایمان رو ثبت کرده و تأییدشون، خدا اینها رو تأیید میکنه با روح خودش. حزب الله، اگر حزب شیطان حمایت قوم مغضوب رو دارن، حزب الله حمایت خدا رو دارن. و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها رضی الله و رضوا عن اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. اینم حزب الله. پس در نقطه مقابل حزب الشیطان، حزب الله میشن کسایی که با حزب الشیطان موضع دارن، اونا رو به انزوا میکشونن. سوره مجادله تموم شد. جنبندی سوره چیه؟ خیلی خطش خط روشنیه. اول بحث زهار مطرح شد، ولی خدا زهار رو تو این سوره به عنوان خود زهار ادامه نداد، اما تو همون زهار یه سرمخ داد، گفت زهار چیه؟ بگی حدود الله. و اینو بدونید، یه عده با حدود الله مشکل دارن. چجوری مشکل دارن؟ سیاق دوم اومد، اقدامات عملیاتی و راهکارها، نجوا نقطه مقابلش. کیان اینا؟ جبهه حزب الشیطانن، شما هم حزب الله بشید. پس کل سوره مکه مجادله سیاق اول نقش مقدمه و بسترسازی رو داشت، خدا با بحث زهار تازه بستر مهاده رو فراهم کرد. بعد دو سیاق بعدی مقابله با جریان مهاده رو داشت، ولی این مقابله دو تا فاز بود. فاز اول مقابله عملیاتی که سیاق دو باشه، فاز دوم مقابله راهبردی، یعنی تعیین جبهه و مشخص کردن که اونا چه کارن ما چه کاره ایم. بنابراین کل سوره مجادله با همون نخ تسبیح حدود، حدود الله، یحادونه، حاد الله به هم وصل میشه. یک سوره ایست که میخواد این مسئله رو ما نشون بده. ممکنه سوال بشه آقا امروز که دیگه ما زهار نداریم تو جامعهمون، الان بیرون هیچ کس زهار نمی کنه، چه کاربردی داشت این زهار در این سوره؟ کاربرد امروزیش برای ما چیه؟ چند تا جواب کوتاه میدم و بعد دیگه کلاس تمام. اولا اینی که زهار امروز تو جامعه نداریم از کجاست؟ چرا نداریم؟ چرا نداریم؟ به خاطر اینکه همچین بیانی داریم. پس اگر یه چیزی نیست، دلیل برای این نیست که این بیان امروز فایده نداره. فایدهش اینه که نیست، همینی که نیست مربوط به اونه. مثل این میمونه که کسی روی لپتاپش، کامپیوترش آنتی ویروس نصب کرده، بعد طرف میاد میگه که هیچ ویروسی تو لپتاپت نیست که، آنتی ویروسش کار کن، پاک کن. میگه بابا جون اگه ویروسی نیست، چون آنتی ویروسی هست، من الان پاک کنم دوباره اون ویروس بر میگرده. این حرف اول. پس زهار اگر نیست منوط به حضور این سیاقه. حرف دوم، همون جایی که خدا با زهار رو میخواست ابطال کنه، یه مطلبی فرمود که با اون مطلب منات قضیه معلوم میشه. چرا زهار باطل است؟ خدایا چون فرمود انهم یقولون منکرن من القول و زورا. زهار چرا باطله؟ چون یک روش ناشناخته بی اساس باطلیست که میخوان از طریق اون خانواده رو خراب کنن. حالا امروز دوباره یه روش مندرآوردی جاهلانه ای درست بکنیم بی اساس و با اون بخوایم خانواده رو خراب کنیم. اسمش زهار نیست، دهاره، بازم همون خاصیت رو داره، بازم باطله. چون خدا فقط مسئلهش خود کلمه زهار نیست، هر چیزیه که این خاصیت رو داره. امروز میان میگن مثلا فرسون همین که یه پارتی میگیریم، پارتی جشن خود، جشن طلاق، دیگه از اینها تموم شد، دیگه ما جشن طلاقمون هم گرفتیم. بعد اینا میخوان بهش یواش یواش مشروعیت بدن، میگن آقا با همین جشن طلاق کار تمومه، یا هر چیز دیگه ای. خلاصه هر روشی که بخواد از طریق غیر متعارف دینی این کارو خراب کنه. اینم حرف دوم. و اما حرف سوم، حرف سوم اینه که زهار اگر تو این سوره اومد، بعدم فهمیدیم به عنوان چی اومد؟ به عنوان یه بستری که نشون بده محاده با خدا چه شکلیه. ولی محاده با خدا که در زهار محدود نیست، هر روز ممکنه در یه بحث دیگه ای باشه. چرا خدا زهار رو انتخاب کرد در این بحث؟ چون زهار به خاطر ویژگی که درش داره یه نمونه خیلی خوبی بود تا به ما نشون بده یه اهل محاده میشن. چون زهار یه بحث ریشه داره، برمیگرده به اون فضای ناموسی و خانوادگی و عرقی که عربا داشتن تو اون بحث، میگه خب ببینید چطور میشه یه عده‌ای به جنگ حدود الهی میان تو همچین بحثیه. ویژگیش تو این سوره اینه. وقتی به کل سوره نگاه میکنیم بحث روشنه، کاربردش هم امروز معلومه، حالا یه روز دیگه ممکنه به حکم دیگه گیر بدن. خب سوره مجادله یه خورده بیشتر از اون قراری که باید طول میکشید طول کشید، یعنی یه جلسه ساختاری میکردیم، دو جلسه، الان دومین جلسه بود که سیرش بعد ساختاری میشه، دومین جلسه در سیر برای سوره مبارکه حشر انشالله آماده تشریف بیاری. بعد یه چند تا سوره که اینجوری رفتیم جلو، خودتون ساختاریابش انجام دادید و با هم بحث کارگاهی کردیم، یواش یواش باید سوره هایی رو خودتون انتخاب کنید، هر گروهی یک سوره انتخاب کنن به عنوان کار عملی که در پایان ترم باید تحویل بدن. حالا بیشتر جلسه آینده توضیح خواهم داد، الان وقت نیست. یه سوره رو انتخاب میکنید خارج از حزب مفصل، یعنی قبل از سوره 47، به صورت دو نفری یا یک نفره، و این کارهایی که میگم رو توش انجام خواهید داد، مثلا ساختاریابی و بحثایی بعد. بخشید اینم